بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت یکایک همکاران گرامی. خیلی خوش اومدید. ما هر بار که میایم وعده میدیم که انشالله جلسات آموزشی مستمر و ماهانه حداقل ماهی قرارمون ماهی دوبار بود ولی برگزار بشه، متاسفانه شرایط به نحوی میشه که امکانات برگزاری جلسه آموزشی از دست میره و با وقفه ایجاد میشه از جلسه قبلی که در خدمتون بودیم. خب ماه مبارک رمضان داشتیم، بعدم که این جنگ بالاخره تحمیلی و ناخواسته که اتفاق افتاد، قطعی دسترسیمون به اینترنت رو، بعدم مسائلی که حالا به هر حال مسئولیت های ایجاد میکرد از تشکیل کلاس و گرد همایی، و خدا رو شکر الان از این فضا استفاده کردیم و دوباره کارهای آموزشی رو برقرار کردیم. حسب تصمیمی که در هیئت مدیره محترم کانون گرفته شده، تا زمانی که آتش بس باشه و شرایط امنیت شما دوستان برقرار باشه، ما هم آموزشامون رو دنبال میکنیم. حالا حداقل ما یک بار رو خواهیم داشت، ولی اگه شرایط به نحو دیگه بود، باز باید از بسترهای دیگه استفاده کنیم برای آموزش دوستان. با این مقدمه من خدمتتون عرض میکنم که جلسه امروز رو در خدمت آقای دکتر قاسمزاده، همکار محترم سردفتر 681 تهران، استاد پیشکسوت همی ما هستیم، قدم رنجه کردن از راه دور در خدمتشون هستیم و به تفصیل در رابطه با موضوع مورد بحث امروز صحبت خواهند کرد. فقط من یک نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. همطور که توی سایت کانون ملاحظه کردید، در خصوص اجرایی اسناد تغییراتی حاصل شده. سامانه خودکاربری اجرا در دسترس قرار گرفته و اطلاعیش رو کانون منتشر کرد. دستور مؤکد اداره کل ما هست که دفاتر از همون تاریخ که در واقع اول اردیبهشت بود، اجرایی 4 رقم اجرایی اسناد رهنی، اسناد قیمه و چک و قراردادهای عادی بانکی رو از مسیر خودکاربری اجرا باید صدور اجرایی کنن، از مسیر دیگه ازشون پذیرفته نیست. حالا یه فایلای راهنما فعلا در کانال کانون بارگذاری شده، خیلی هم سلیس و روانه. اگر مطالعه بفرمایید کار سختی نیست، حالا کار پر حال زمانبر و پر تشریفاتی هست، ولی کار نشدنی نیست و نیاز به آموزش خیلی خاص نداره. در این حال اینجور که فرمودن، قرار سه شنبه آینده از تهران تشریف بیارن برای آموزش دفاتر اسناد رسمی و ازدواج خراسان رضوی. حالا ساعت جلسه که احتمالاً بعد از ظهر باید باشه و کیفیت برگزاری جلسه که در اداره کل ثبت اسناد احتمالاً هست، بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. فقط من می‌خواستم این توجه رو به این اطلاعیه برای شما داشته باشم، داده باشم که اجرایی‌ها دیگه از مسیر قبلی، اون چیزی که تاکنون انجام می‌دادیم، اتفاق نمی‌افته و صدور اجرایی باید حتماً از این فرایند جدید استفاده بشه. من خیلی وقت کلاس رو نگیرم. آقای دکتر سالارم تشریف دارن. حالا انتهای جلسه در خدمتشون باشین یا ابتدا هرچی خودشون سلام می‌دونن. اولش میان بله آقای دکتر سالار تشریف بیارن و یه توضیح خدمت دوستان داشتن، گفتن که باید من اینو خدمتشون بگم. همکارم گاهی وقتایی سوال میپرسن راجع به این پنج شنبه ها و بعد انشاءالله در خدمت استاد عزیزمون هستی. یه صلوات بر خودتون بفرستی.
خوشامد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا من فضل ربی. انشالله که خداوند متعال عاقبت همه من و شما را ختم به خیر بفرماید و خداوند منان بلیاد را از همه من و شما دور بفرماید و خداوند رحمان سایه نازنین همه شما خوبان را، سردفتران عزیز را رو سر خانواده محترمتون سالیان سال مستدام داشته باشد. لبهای نازنین تون خوشبو بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب احترام و خیر مقدم دارم خدمت همه شما خوبان سردفتران عزیز که بس به محبت فرمود امروز تشریف آوردیم، به ویژه استاد ارجمندم سرور عزیزم جناب آقای دکتر قاسمزاده که رنج راه رو متحمل شدن و امروز بعض به محبت فرمودن ما در خدمتشون هستیم. انشاءالله که مصیبت ثمر باشه وجود نازنینشون و تقدیر و تشکر فراوان از هیئت مدیره محترم کانون که همراه بنده حقیر بودن، همه کمیته ها، بی ویژه کمیته آموزش سکا خانم انتپنا که واقعا زحمت میکشن بازرسی ما که همین الان که ما اینجا هستیم بازرسی ما در سطح شهر دارن زحمت میکشن، دفاتر رصد میکنن که چه دفاتر باز هستن چه دفاتر بسته هستن و این نظم انضباط ما اگه انشالله خدا به توفیق بده برقرار کنیم در سطح استان. از همه شما عظمت تشکر میکنم. فقط یک خواهش داشتم، اون خواهشم این بود که فصل خطابم به سردفتران جدید ورود هست که قبل از این که دست به قلم ببرین و سندی بنویسین خواهش مونم از شما، شما استاد بنده هستین، بنده هر دو دست برسیدم خدمت همه شما بزرگواران، قبل از این دست به قلم ببرین سندی که برای شما میاد، ماشاءالله گفتم که شما استاد بنده هستین، احساس کردین یک لحظه که این سند امکان داره براتون ابهامی داشته باشد، مشکل داشته باشد، سوال کنید. سوال کردن هیچ اشکالی ندارد. ندانستن عیبه. هر چه داناست انسان پرسا باشه. علم حقوق علمیست که دامنش نامحدوده. هر چقدر انسان مطالعه کنه، پیشرفت کنه، بازم هنوز احساس مونه که چیز یاد نداره. استاد عزیز و پیشکسوتان اینجا هستن، تصدیق می‌فرمایند که دلیلش الان اینجا شما تشریف دارید، شما ببخشید جسارت نشه بی سواد هستید، نه، شما دنبال پیشرفت هستید، دنبال علم هستید، دنبال این هستید فردا خدای نکرده به شخصیت من شما خلل وارد نشه، فردا گرفتار دادگاه انتظامی به اداره کل سد نشیم. سوال کردن اشکالی نداره. خدا من رحمت کنه استاد عزیزم جناب آقای خرمی را، من یک شب یک جایی بودم، یکی از این سردفتران پیشکسوت عالم اومده به خدمت حاجقا که حاجقا من اشتباهی کردم که فرخواست صادر شده. حاجقا گفت من از شما انتظار نداشتم. شما ماشاءالله خودت عالم هستی، استاد هستی، تدریس میکنید. من از شما دیگه انتظار نداشتم. بعد گفت دیگه اشتباه کردم حاجقا. حاجقا یک سوال خیلی کوچیک ازشان کرده. من اون لحظه اونجا بودم. خدا من رحمت کنه حاجقا خرمی رو. همه گذشتگان این منصب رو، گذشتگان شما رو، حاجقا خرمی رو، حاجقا میرشفی رو، حاجقا اکبری رو، آقای سید آقای آمری عزیزمون، آقای شریفی رو و آقای عزمیان رو، این هم پیشکسوت بودن روش شاد کنه. حاجقا فرمودن که عزیزم من خجالت میشم برای شما چیزی بگم. شما کنار دست تلفن نبودی، دفتره موبایل نداشتی، یه زنگی میزدی جناب دکتر غلام بود، بعد من اینجا رو چیکار کنم؟ ببینید در جواب آقا چی گفت اون وقت شکر در خونه آقا. گفت آقا من خجالت کشیدم. گفتن زشت، من خودم استاد هستم، زنگ بزنی وقت ساعت انسانی با آقای دکتر غلامپور یا آقای دکتر شفیع یا هر کس از این پیشکسوتان که سوال بگم خودش سواد نداره، شخصیتم زیر سوال میشه. گفت شما الان این وقت شما در خونه من شخصیت زیر سوال نشه، ناراحت هستی نیستی؟ چرا یک لحظه سوال نکردی که الان پیش من بیا اینجا؟ پس سوال کردن اشکالی نداره. اگر یک سند دفتر نوشته میشه، مهمی این سند خروجیش درست باشه. حالا من سالار می‌نویسم، کارمندم می‌نویسه، مهمی این سند توسط سردفتر حسین سالار خارج میشه. این مهمه که فردا شخصیت من شما زیر سوال نشه. بعد دادگاه انتظامی من شما رحم نمی‌کنه که بخاطر هیچی، بخاطر یک سوالی که یک لحظه ما غرور داشتیم سوال نکرد. چرا؟ سوال کردن که اشکالی نداره که. این فخر و غرور انسان نابود می‌کنه. دامنه علم حقوق نامحدود است. هر لحظه که من و شما از خواب بیدارم صبح میشه یک چیز جدید میاد، یک قانون جدید میاد. همون که الان خانم منفنا فرمودن، الان میگن قانون اجرا، سامانه اجرا. خب خود آقای سعادتیان چند روز پیش که من اونجا به بیناری بودید برای کل کشور داشتم صبح آموزش میدادن. بس بی سواد هست مدیران کل اساتید؟ نه، دارن بروز میکنه همه چیزو، همه چیز داره بروز میشه برای من و شما. اگه من شما اینجا هستیم به خاطر اینکه چی پیشرفت کنیم، فردا مشکلی برام پیش نیاد، نه یک چیزی یاد نداریم. پس سوال کردن اشکالی ندارد. من از شما تشکر میکنم. یکم در رابطه با پنجشنبه ها که خدمت رو عرض کنم که خب ما در رابطه با پنجشنبه ها تابع سازمان هستیم، سازمان هست که تعیین تکلیف میکنه، بعد واگذار میکنه به استانداری و اداره کل، ما تابع اینا هستیم. اگر ما میخوایم میگن حرمت امامزاده با کیه؟ متوکل. اگر من شما حرمت اداره سبت رو، سازمان رو و قانون رو حفظ نمید، کی مقاله حفظ کنه؟ من خودم یک چیزی که میگم واهمه ندارم، پاش وای مثل تو خمران نیستم ما، ولی به چیزی که میگم عمل میکنم و واهمه ندارم. اومد احترام به هم بذاریم. من چقدر سردفتر جای دوست شون دارم به خدا قسم. تالی سر ما شما هستیم. به پیش کسفتان هم میگم، خواهش بودن پیش کسفتان که اگر یک سردفتر جدید ورودی زنگی به شما میزنه، سوالی میکنه، تحقیر نکنه. آقا شما یه روز مثل ایشون ناشی بودیم، خود من شما باید تو قاصد دو استاسه مفرمایید. خب کم کم یاد میگیریم، کم کم یاد باید بگیریم. قرار نیست از روز اول ما متخصص باشیم. شما سردفتر جلد یک روز شد همینجا وایستید تدریس کنید. ما غیر از اینه. جناب آقای دکتر قاسم زاده شما روز اول تدریس می‌کردید؟ خب ماشاءالله الان اینجا تدریس می‌کنن. از همه مهم‌تر اینو سردفتر همکار ماست، افتخار ماست. تجربه کسب کردن، زحمت کشیدن، به اینجا رسیدن که الان اومدن همکار ما، باز بیرون نمیخواد کسی رو بیاره اینجا. افتخار ما است، افتخار می‌کنیم ما به ایشون. همکار خود داره ما تدریس می‌کنن، آموزش میدن. چطور ما بیرون یه کسی رو چقدر خمراست میشه پیشش؟ برای همکار خودمون احترام قائل نشیم. افتخار ما باشن. شما یه روز پشت این تلفن تدریس می‌کنه به آیندگان. پس ما نباید یک سردفتر جدید ورودی که زنگ بزنه به همکار پیش کسبت ما، همکار نه از صحیح صد داشته باشید. سوال مونه از شما، حال شاید من بنده خود سردفتر جدید سه مرتبه تکرار کنیم. اگر تکرار نکنیم شما متوجه واقعا نمیشه بنده، چون تجربهش نداره. سه مرتبه تکرار کن، چهار مرتبه تکرار کن، اشکالی نداره. صحیح صد داشته باشید. ببخشید با توجه فرصت کم هست، من از استاد عزیزم جناب قاسم زاده جلسه رو بیشون واگذار می‌کنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید بنده عقل جسارت کرد. بفرمایید. ببخشید.
استاد شما لپتاپ چیزی فلش
می‌زنه؟ نه من لازم ندارم.
ثانیش که میشونه بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همکاران عزیزم سلام عرض میکنم و با کسب اجازه از اساتید خودم جناب آقای دکتر غلامپور، جناب آقای دکتر سالار و برای دوستان دارم درس بحث میدم خدمتشون. مورد بحث امروز ما حق انتفاع هست، همون چیزی که در دفاتر عنوان سر عمره اصطلاحا شناخته میشه. حالا من نمیدونم از همکارای ما که الان اکثر در خدمتشون هستیم مشغول به کار شدن، در حال تن سند هستن. خب سوال کنم آیا کسی از شما تا حالا سر عمره نوشتن؟ نداشتیم. اونایی که نوشتن میخوام ببینم، میخوام اطلاعات خودم کسب کنم. معمولا به چه صورت می نویسید این قضیه امرا رو؟ چون آقای شفیعی نه جمله شو می خواهم بگم چطوری می نویسید؟
اگر با سامانه توجه کنیم سول حق انتفاع
بله، نه این که می خواهد برای طرف سول عمره برقرار بشه، یا دقیقا جمله شو می خواهم
منظور حق استیفا شو می نویسید؟
بله بله،
خواهی منابع مادم الحیات با خود فروشنده یا مصالحه می باشد.
بله بعدش و پس از فوت مثلا
مورس
خواهد بود
ثابت میشه.
بله خب معمولا اینطوری می نیستن به همین سبکی الان فرمودن، این چیز معمول و مرسومی هست. نکته ای که وجود داره، من از عنوان شروع می کنم. خود عنوان صلح عمرا اصولا این عنوان دقیقی نیست، چون عمرا یکی از انواع حق انتفاع هست که خودش حق مستقلی هست. موضوع ماده 40 قانون مدنی به بعد میدونیم که در عقد صلح طبق ماده 758 که یه جلسه هم من یک دو سال پیش خدمتتون بودم صلح خدمتتون عرض کردیم، صلح میتونه در مقام تمام معاملات واقع بشه. یعنی صلح عقدی هست که میتونه در مقام بیع، در مقام اجاره، در مقام رهن، در مقام مزارعه، مساعد الاخر، و حتی صلح میتونه در مقام عقود غیر معین واقع بشه، میتونه در مقام ایقاد واقع بشه. پس صلح میتونه در مقام حق انتفاع هم واقع بشه، ولی به هر حال صلح وقتی ما صلح در مقام بین نیستیم اسمش رو نمی‌ذاریم صلح بین، میگیم صلح. و معمولا هم همینطور که اینهای گفت سوالا گفتن می‌نویسن. ولی الان سوال من اینه، اولین سوال، اگر من مصالح وقتی که دارم ملک رو واگذار میکنم منافع رو برای خودم نگه دارم، چطوری هست که پس از فوت من منافع متعلق به یه شخص دیگری غیر وراث میشن؟ این رو با تلش بکنم. چرا؟ چون فوت عامل انتقال نیست، فقط عامل انتقال به وراثه. آنچه عامل انتقال به غیر وراث هست پس از فوت فقط وصیت هست، اون تا یه سوم اموال اون داستانی که شما میدونید. این موضوع مباحث امروز ماست که ببینیم اصولا ماهیت حق انتفاع چی هست و چطور میشه که این علارغم فوت این به وراث منتقل نمیشه. حق انتفاع در فقه در زیر مجموعه وقف تعریف شده و خود وقف هم تحت عنوان کلی حبس هست. حبس، مفهوم حبس در فقه و حقوق شنیدید دیگه، حبس رو شاید، حبس معنای حقوقی اون. معنای کلی حبس در مفاهیم فقهی و حقوقی ایجاد یک نوع محدودیت و ممنوعیت هست. این محدودیت و ممنوعیت میتواند دائم باشه، میتواند موقت باشه. در وقف این ممنوعیت دائمی هست، در فقه در خود فقه وقف اینطوری تعریف میکنند، تحبیس العین و تسبیر المنفعه. عین رو حبس میکنیم، یعنی یه جای قفلش میکنیم، یعنی محدودیت برای عین ایجاد میشه، ولی برای منافع اون عین راه نمای راه گشایی میکنیم، بگیم حالا منافعش چکاوش بشه. انتفاع هم دیر مجموعه حبس هست، منطقه فقط در منافع، در منفعت. وقف حبس عین هست و تسبیل منفعت، راه گشاد و راه گشودن و راه نشان دادن برای استفاده از منافع. ولی حبس خود ایجاد محدودیت موقت هست، موقتش رو تأکید میکنن، گاهی هم ممکنه دائم باشه، حالا بهش میرسیم، برای منفعت. به عبارتی در حق انتفاع و در حبس منافع منتقل نمیشه. اینطور نیست که هنگامی که مالک حق انتفاع رو ایجاد میکنه منافع رو منتقل کرده باشه به منتفع، فکر حبس میکنه، یعنی محدودیت ایجاد میکنه. در این حالی که منافع برای من خود من هست، در اون مدت معین برای خودم محدودیت ایجاد میکنم، دیگه من نمیتونم از منافع استفاده بکنم و استفاده اون رو در اختیار شخص یا اشخاصی قرار میدم در یک مدت معین. خب پس اگر دقت کنیم میبینیم حق انتفاع یه عقدیه که موضوع اون عقد حبس منافع هست و دائر مدار منفعت هست. خب دیگه من الان منفعت رو خدمتتون معنا نمی کنم، اکثر دوستان حتما میدونید دیگه، منفعت استفاده های که از یک عین میتونه انجام بشه. من این کتاب رو دارم، میتونم بخونمش، میتونم بفروشمش، میتونم ببخشمش، اینا به صلاح حقوقه و منفعتش هم خوندن اینه، منزل میتونم سکونت کنم الی آخر، میدونید. خب ما در خصوص عقودی که مرتبط با منفعت هستن عمدتا سه تا عقد داریم. عقد اجاره هست که موضوعش انتقال منافع هست، عقد آریه هست که موضوع عقد آریه تجویز استفاده از منفعت هست، که در واقع اجازه انتفاع هست، یعنی یه عقدیست که عقد انتقال منافع نیست، مجانم اجازه داده میشه. مثلا من یک اتومبیل دارم، میگم آریه میدم به شما، یعنی اذن در انتفاع هست، انتقال انتفاع نیست، صرفا اذن در انتفاع مجانم. حق انتفاع اذن در انتفاع نیست. اذن میدونید یه ماهیت احسانی و تبرعی داره و به همین دلیل عقد آریه عقد جایزه، اما انتفاع برقراری منفعت هست برای شخصی طی یک عقد لازم. یعنی عقد انتفاع یک عقد معین هست. اصل در عقود هم لزوم هست دیگه، اصولا عقدها لازم هست مگر خلاف اون تصریح بشه. این موضوع عقد انتفاع هست. این در عقد انتفاع مالک برای منفعت رو حفظ میکنه به نفع یک شخص یا اشخاص. حفظ هم که معنی شد یعنی ایجاد محدودیت. من بعد از این تاریخ تا این تاریخ دیگر من مالک نمیتونم از این منفعت استفاده کنم و استفاده اون برقرار میشود، نه که اذن میدهم، طی عقد لازم برقرار میشود برای شخص یا اشخاصی. این عقد گفتیم که لازمه. موضوعی که در عقد انتفاع هست که ما در ماده 40 قانون مدنی الان براتون میخونم اونجا گفته شده اینه که این عقد دائر مدار عین هم هست، یعنی در واقع هر چیزی که عین باشد باید عینیت داشته باشه. حقوق صرف قابلیت انتفاع ندارن، باید عینی وجود داشته باشه. چی میگه ماده 40؟ میگه حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. یعنی عین اول باید وجود داشته باشه، مثل اجاره که گفتیم، اجاره هم دار مدار عینه. امور غیر عینی مثل امور مجازی، حقوقی که عینی درش وجود قابل اجاره دادن نبود دیگه، توی بحث اجاره هم ما داشتیم. مثلا طرف نمیتونه بگه من امتیاز آموزشگاهمو اجاره میدم، این شدنی نیست. اینجا پس عین باید وجود داشته باشه. چه عینی؟ در کتب فقهی گفته چی گفتن؟ گفتن هر مالی که وقف آن صحیح باشه اون مال رو میتوان حبس کرد. حالا چه مالی وقف صحیحه؟ خب ماده 46 میگه، میگه که حق انتفاع میتواند نسبت به مالی برقرار بشه که با بقای عین بتوان از اون استفاده کرد، مثل اجاره. اموالی که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن خود اون عین هست قابل اجاره دادن نیستن، مثل بنزین. استفاده از بنزین مستلزم از بین رفتن عین هست، یا خوراکی ها. پس اموالی که استفاده از اونها مستلزم بقای عین هست میتونه موضوع حق انتفاع و وقف و غیره قرار. اجاره هم همینطور. در ماده 40 گفت که برای چه کسی میشه برقرار کرد و چه کسی میتونه این کارو بکنه. میگه که از مالی که عین آن ملک دیگری است. خوب نگاه کنید، یعنی انسان از مالی که عینش متعلق به دیگری هست نیش میتواند به عنوان حق انتفاع و حق استفاده کنه، یا مالک خاصی ندارد. اینجا مالک خاصی ندارد به معنی بدون مالک نیست، یعنی مالی که هیچ مالکی ندارد میتوان نسبت اون حق انتفاع برقرار کرد. مالک خاص ندارد یعنی ممکنه وقف باشه، وقف مالک خاص نداره. منظور این موارده، متولی داره، ممکنه از مالی که وقف هست مالک خاصی نداره و در وقف هم استفاده کنه. پس گفتیم حق انتفاع شاکلش و ماهیتش حفظ شد در خصوص اعیانی که استفاده اونها با استفادهش مستلزم بقای این هست. در خود ماده 46 میگه که ممکنه این عین که میخوایم منفعتشو حفظ کنیم یا منقول باشه یا غیر منقول، پس حتما لازم نیست که خونه باشه، ممکنه ماشین باشه، ممکنه یه اسبی باشه، مثلا یه حیوانی باشه، چیزی باشه، هرچی، و ممکنه مشاع باشه اون مال، ممکنه مفروض. مال مشاعی رو هم میشود حق انفا باید کرد، باید تقصره. در خود قسمت حق انفا در آمده نگفته، اصولا یه قاعده وجود داره برای اجاره مال مشاع یا حق انفا مال مشاع و امثال این، که این نیاز به خود اصل عقد، نیاز به اجازه سایر سایر شرکا نداره. چرا؟ چون اصل تصریف حاکمه، من مالک دودانگم، لازم برای دودانگ خودم اجازه از کسی بگیرم. اما نقطه اینجاست، تسلیم اون و قبض دادن اون، چون مشا در ذره ذره شده مالکیت هست، اجازه سایر شرکا رو میخواد. ماده 675 قانون مدنی راجع به اجاره همینو میگه که اجاره مشاع، مال مشاع لازم جایزه، ولی تفصیلش منوط به اجازه سایر شرکاست که میتونیم وحدت ملاک بگیریم. برای حق انفاع هم همین قاعدتا وحدت ملاک میتونه باشه. گفتیم عقد انتفاع یه عقد لازمی هست، نیاز به ایجاب و قبول داره، و وقتی ایجاب و قبول انجام شد دیگه میشه عقد لازم. از خصوصیات عقد لازم چیه؟ یه سری خصوصیات داره دیگه وقتی عقد لازم شد. اولا اصل لزومه، اصل لزوم که همه جا هست گفتیم، یعنی اصل بر لزوم عقده. ولی وقتی که عقد لازم شد طبیعتا بین ماده 219 قانون مدنی میگه، میگه بقودی که وقتی به قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونیان ها لازم الاتباعه. این هم در خود عقد انتفاع همینطوریه. خب مسئله اینه که حالا که عقد لازمه، عقد لازم است، آیا با فوت یا جنون یا سفر طرفین عقد منقرض و منفسخ میشه؟ خیر، با فوت طرفین عقد منفسخ نمیشه و به قوت خودش باقیه. که البته اینجا سوال پیش خواهد آمد، پس عمره یعنی چی؟ که توضیح میدیم، پس چطور میشه که من در مدت عمرم، این رو در قسمت خود یا رقبا فرق نمی کنه، چطور میشه که توضیح خواهیم داد. نگاه کنید، عقد انتفاع از نظر مدت به سه بخش تقسیم میشه، یعنی عقد انتفاع عقد مدت داره، یا عمراست که در قانون مدنی گفته به عمر مالک، یا به عمر منتفع، یا به عمر شخص ثالث، یا رقباست مدت معین داره 10 سال 20 سال 100 سال، و یا اصلا مدت نداره، یعنی عقد انتفاع برقرار میشه ولی مدت ذکر نمیشود. اگر مدت ذکر نشود چه میشود؟ این بحث روش الان بحث میکنیم. یا کنید در ماده 44 میگه در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت رجوع کند. در حالا بحث اینجا در عمرا و رقبا، خب تا پایان مدته و لازم هم هست، هیچ کدوم نمیتونم برگردن، اما اینجا قانون مدنی گفته که حبس مطلق حق مزبور تا فوت مالک مگر اینکه مالک رجوع کنه. حالا سوال این مگری که مالک رجوع کنه، قانون مدنی گفته معنیش اینه که لازم شد عقد به دلیل لزوم میتونه رجوع کنه یا نه دلیل دیگه ای داره. یعنی سوال ما میتونیم بگیم که در عقد انتفاع در عمرا و رقبا عقد لازمه و در حبس مطلق که مدت نشده جایز. این دو تا نظره، یه نظر میگن بله جایزه، مفهومش اینه که این عقد جایزه، اما نظر غالب که در تحریر الوصله هم اومده و بعد حقوقی هم بهش قائلم، میگن اونجا هم عقد لازمه، فقط به فقط عقد لازمی است که حق رجوع و برگشتی برای مالک قرار داده شده که بتونه قبل از فوتش رجوع کنه. حالا در توجیه این موضوع چطور میشه؟ اگه قابل رجوع است لازم دیگه، چطور شد؟ در تحلیل وصله اینطور اومده، اینو اینطوری بحث کرده، میگه که این هر سه نقل لازم هستن و مالک حق رجوع رو در هیچ یک از عقود نداره، اما در سکنای مطلق، یعنی در سکنایی که زمان قید نشده است، چون منتفع استحقاق سکونت داره، باید اسکان حتی به قدر یک روز محقق بشه و پس از اون مالک حق انتفاع داره. یعنی باید به قبض داده بشه، سکونت تحقق پیدا بکنه و بعد حق رجوع داره. ظاهرا قانون مدنی ما از همین نظریه پیروی کرده، یعنی عقد در حبس مطلق که وقتی براش معین نیست عقد لازم هست، ولی حق رجوع طبیعتاً بعد از اینکه اسکان اتفاق افتاد و عقد محقق شد به وجود خواهد آمد. یه نوع هم حبس هست که اصولاً زمان به اصطلاح زمان درش مسکوت نیست، بلکه کاملا ذکر میشه که من برای همیشه به نفع تو حبس کردم، میشه حبس محبت، حبس دائم، این هم هست، من برای همیشه این منزل رو برای شما آقای فلانی و نسلن در نسل تو تا هر زمان که باشه تا ابد، یا برای امور خیریه چه کردم؟ حبس کردم. این هم درسته، ولی در قانون مدنی حبس محبت نیمده، ولی در فقه میگن حبس محبت نتیجه این خواهد شد، اگر شما سند نمیشید به صورت حبس محبت، نتیجه چی میشه؟ که شبیه وقف میشه، بعد از اون دیگر حق رجوع وجود نخواهد داشت، قابل توارث هم نیست و عملا میشه وقف، میشه وقف دیگه، حبس محبت نتیجه شد، ولی شدنی هست و قانونی هم. بله؟ بله خب، اما حق انتفاع برای چه اشخاصی میتونه برقرار بشه؟ یعنی این کسایی که حق انتفاع میتونه بهشون برقرار بشه چه کسایی هستن؟ ماده 45 قانون مدنی میگه که حق انتفاع رو میشه برای اشخاصی که موجود هستن برقرار کنیم، برای معدوم مطلق امکان برقرار حق انتفاع نیست، مگر معدوم به تبع موجود. به این صورت که میگه من حق انتفاع رو برقرار کردم برای شما و فرزندانت نسل در نسل، حالا یا به مدت مثلا اینقدر سال 150 سال، فرزندانی که وجود نیومدن ولی خود پدر بزرگ اینها و خود عقبه اینها مشخصه، ولی نمیتونیم حق انتفاع رو برای کسی که اصولاً ابتدا معلوم مرموز بچه کیه، فرزند کیه. من حق انتفاع رو برقرار کردم برای مثلا یه شخص نامعینی که هنوز به وجود نمیاد در چند سال بعد، نمیشه. این هم یکی دیگه از خصوصیات حق انتفاع است. یه موضوع دیگه اینه که حق انتفاع رو برای مصارف عامه هم میشه برقرار کرد، مثل وقف. یعنی برای مثلا هر کسی که حق انتفاع برقرار میکنم، این ساختمان برای همه افرادی، این ساختمان برای مسئله آموزشی هست، برای مسئله مثلا بهداشتی هست، پزشکی هست، سالمندان هست، برای هر کسی که از این ساختمان استفاده کرد به عنوان سالمند، به عنوان بیمار، به عنوان کودک الی آخر. اینطوری هم شما میتونید حق انتفاع رو برقرار کنید. نگاه کنید، بله دیگه میشود، بله دیگه همونطوره، مثل احکام وقته، ایجاب و قبول همون که برقرار کرد. نگاه کنید، یه قاعده داریم، بالاخره یه عقدی هست، یه قاعده داریم اونجایی که مالک خاص نیست، بالاخره حاکم، حاکم حالا هرکی هست، بله احسن جون یاداری فرمودن الحاکم ولی الممتنه، اونجا حاکم از طبیعتا دیگه، این کار رو هم میشه کرد. خب اما موضوع بعدی این که آیا حق انتفاع محوض میتونه باشه یا نمیتونه باشه یا مجانی اصولا؟ در دفاتر معمولا مجانی ما آیا حق انتفاع رو انجام میدیم، به صورت مجانی هست و در قانون مدنی هم ساکته. اما آیا میشه حق انتفاع رو در مقابل وجهی قرار داد؟ من ایداره، من این نداره، در فقه هم ساکته، ولی اصولا در فقه جز مباحث وقف آورده شده که خود وقف اصولا و ذاتا تبرعی هست و مجانی هست و در امور خیر هست. بنابراین گروهی عقد انتفاع رو هم گفتن چون تابع وقفه تبرعی هست و مجانی هست، و حتی گفتن با توجه به که مجانی بودن جز ذات عقد انتفاع هست، بس خود وقت اگر شما ما به ازاش وقتی قرار بدید یا ما به ازای قرار بدید، با توجه ماده 23 قانون مدنی که گفته که شرط خلاف ذات عقد هم شرط رو باطل میکنه هم عقد رو، هم شرط باطل هم عقد، بعضی هم که نظری دارن، ولی گروه دیگه ای میگن که این قیاس منفارقه، عقد حبس رفتی به عقد وقف نداره، چون حبس امر موقتیه، وقف امر دائمی هست، اون حبس تمام این دائم هست، این حبس منفعت هست و معنی هم نیست. چون میدونید در عقود اصل بر اینه که به عوض داشته باشه، تبرعی بودن و عوض نداشتن خلاف اصله. اصلا ما اصل داریم، اصل عدم تبرع در ماده 267 قانون مدنی هم این اومده که اصل بر اینه که هیچ چیز مجانی نیست، ما به ازای داره، ولی به هر حال اختلافی هست و در جایی هم
چه تفریقش کرد؟ اگر که مدت معلوم باشه محبت مجاز است، اگر محبت باشه
همش تفکیک هم البته در قانون نیست، یعنی کسی نگفته، البته میتونه تا همش تفکیک هم میتونه وجود داشته باشه، ولی ذات عقد به هر حال جدا از اینکه مدت داره یا نداره، مدت معین است مدت معین نیست، آیا میتونه مجانی باشه؟ اینجا درش بحث. موضوع دیگه اینه که آیا عقد انتفاع قید مباشرت درش هست یا نیست؟ این بحثیه. تعاوتش اینه که اگر عقد انتفاع ذاتاً مبتنی بر مباشرت و مشخص بودن یک شخص معینی که ما ذکر میکنیم باشه، قابل توارث نیست و قابل انتقال نیست، درسته قابل انتقال نیست، ولی اگر اینطور نباشه، یعنی عقد انتفاع ذاتاً، میگم نه که شما قید کنید، در صورتی که ما قید نکردیم، من برقرار کردم حق انتفاع خونه رو برای فلانی، به همین لفظ، به همین لفظ نگفتم مباشرتاً برای خودت حتما. آیا ذات عقد انتفاع ایجاب میکنه مباشرت رو در طبق قانون؟ منظورشون برقراری برای شخص معین هست یا نیست؟ اینجا نظرات متفاوته. بعضی ها میگن که مباشرت در ذات عقد انتفاع هست، چه شما مباشرت ذکر بکنی چه مباشرت رو ذکر نکنی. بنابراین وقتی که برای یک نفری عقد انتفاع برقرار میکنی، دیگه اون نمیتونه عقد انتفاع رو انتقال بده. این ثمرش در دفتر اقساط رسمی هم هست. خواهی کسی میتونه حق انتفاع داره، ما حالا حق انتفاع میخوام انتقال بدم، باید اینجا ما مشخص کنیم چه میتونیم کار بکنیم، میتونیم کار بکنیم، حق منتقل بکنیم. باز هم در قانون مدنی ساکته، ولی در ماده 45 اینطور گفته، ممکنه خود راهگشا باشه برای ما. میگه در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد وجود نیامدن برقرار شود. خب تا اینجا که توضیح دادیم، ادامش مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن حق زائل میگردد. یعنی فهوای این ماده به ما میگه چی؟ میگه شخصیه حق انتفاع، یعنی شخصیت شخص و اون موضوعیت داره. مثل بی نیست که اگر ما فروختیم خونه رو به یک شخصی، موضوعیت نداره که به اصطلاح من فقط به تو فروختم و منتقل شد به تو و قابل انتقال به دیگری نیست. فروخته ملکیتش منتقل شد. و یا در اجاره ما منتقل کردیم منافع رو، درسته؟ اصل بر انتقال دیگه، وقتی من مالک منافع شدم اصل بر این که میتونم منتقل کنم به هر شان نه خلاف شرط باشه. ولی در عقد انتفاع ظاهرا اینطوریه، یعنی چون گفتیم فرق بیشتر نظر شده که مجانیه و تبرعیه، شخصیت شخصا مورد نظره. میگن در خود عقد یه همین چیزی هست که طرف قصدش اینه، وضعش اینه که فقط برای این شخص من دارم برقرار میکنم. یعنی شخصیت خود شخص در عقد انتفاع موضوعیت داره، برای اون شخص نمیتونه این رو بعد به کسی دیگه منتقل بکنه. آخر ماده هم همینو میگه. چی میگه؟ میگه مادامی که صاحبان حق موجود هستن حق مزبور باقی است. مفهوم مخالفش چی میشه؟ که وقتی نباشن، یعنی خود شخص موضوعیت داره نه خود حق. گاهی خود حق موضوعیت داره، این حق مال شماست و هر کسی هم منتقل بشه. اما اینجا اینطوری میگه که نه، در عقد انتفاع در واقع شخصیت شخص مد نظر هست، ولی باز هم جای اختلاف هست تو این زمینه که آیا میشود منتقل بشه یا نمیشود. نظر سری وجود نداره.
مباشرت رو نمیتونیم برداشت کنیم، موجودیت بله، ولی مباشرت نه.
بلکه صاحب حق، این کسی صاحب حق ده، من این در انتقال حق بده نشده، بنابراین میتواند
شخص بعدی که صاحب حق موجود باشه.
ممکنیم در بی بگیم تا جایی که خریدار خودش هست مالکیت وجود داره و بعد از اون دیگه مالکیت وجود نداره، منتقل میشه به قائم مقامش. در اونجا نمیتونیم بگیم، چون در اونجا شخص موضوعیت نداره، یه حقی هست مال یه شخص یا هر کی هست و بعد به ورثه منتقل میشه. ولی اینجا صراحتا گفته که فقط مال اونه، به ورثه منتقل نمیشه. مفهومش چیه؟
من ارزم به تصریح نشده شخص معین، گفته به بکری شخص دیگه،
یعنی به هیچ شخصی نگفته که ورثه دو همون شخص هستن. گفته که مادامی که اون افراد موجود هستن حق انتفاع موجوده، همه قد که اون افراد معدوم شدن دیگه حق انتفاع منتفی خواهد شد. درسته؟
شخصیت منتفع علت و عمده
عقل. احسن تو کاملا آقای دکتر راهنمایی فرمودن و من یادآوری کردم که خود شخصیت منتفع علت و عمده عقل اینجا ظاهره طبق این ماده. خب پس این هم یه موضوع دیگه در عقد انتفاع بود. اما در تو مدت یه موضوعی رو من فراموش کردم بگم، نگاه کنید. و اون بریم اصولا زوال حق انتفاع است، در خصوص زوال حق انتفاع. نگاه کنید، گفتیم عقد لازمه، عقد انتفاع لازم است و عقد لازم با فوت هیچ یک از طرفین باطل نمی شود. اما سوال اینه، این در خصوص عمره و رقبا هم همینه؟ در خصوص عمره هم همینه؟ یعنی ما گفتیم به مدت عمر یک شخصی، آیا پایان عمر اون شخص به معنای ابطال عقده؟ تقریبا فقها و حقوقی میگن نه، معنی ابطال عقد نیست، یعنی علت ابطال عقد فوت نیست، بلکه چون عقد لازمه، بلکه پایان مدته. یعنی عمر مدت دیگه، به هر حال عمر مدته و مدت پایان پیدا کرده و عقد هم تمام شده، ولی باطل نشده به دلیل فوت، فقط مدتش تمام شده. این هم بوده بحثیه که در اینجا مطرح است.
به همین دلیل میشه به اصطلاح پیوسته عمر
الف
و بعد عمر ب و بعد عمر
س. بله بله، اگر چند تا بر عمر. حالا این بحثی هم از ما اینجا خب خیلی بحث هست این در فقه و حقوق، که آیا اصلا عمر میتونه مدت معلوم باشه به نظر شما؟
نه.
بله
میشه دیگه.
میدونید شما در عقود یه عصر هست، در همین عقد هم این عصر الان به اصطلاح جاری هست، اونم اینه که شرط مجهولی که به اصطلاح موجب جهل عوض این بشه، اصولا هر جهلی موجب ابطال عقد دیگه، درسته؟ از جمله شرط مدت همین شرط دیگه، شرط مدت هم. آیا عمر مدت معلوم حساب میشه یا نه مجهوله؟
بعضی مواقع
میگیم
علم اجمالی کافیه.
احسنتم. بله بله، منم همین، این حرف شما کاملا درسته. نگاه کنید، در حقوق و فقه معلوم بودن به دو صورته. یک میگن علم تفصیلی، به این صورتی که مثلا ما جل جل اون خصوصیات مورد معامله رو بدونیم، یا اون موضوع رو جدوش بدونیم. مثلا بدونیم که این خونه 75 متر و 25 دسیمتر و 0.2 دسیمتر چقدر داره؟ مساحت داره، درسته؟ که میگه علم تفصیلی. اما میگن علم تفصیل لازم نیست، اجمال هم علم میآورد، علمی، علم اجمالی که موجب رفع جهالته. حدودا میدونیم 70 متره، حدودا میدونیم مثلا 10 سال ساخته، ممکن 10 سال و نیم باشه واقعیش. علم اجمالی هم قائم مقام علم محسوب میشه، در علم محسوب میشه. بنابراین اینطوری نیست که ما اگه ندونیم که این خونه مثلا 75 متر 20 سانتی متر نمیدونم سال ساختش مثلا 10 سال و نیم تا 11 سال، خب بگیم باطل میشه، نه 10 11 سال تقریبا اجمال داریم. رو همین حساب هم خیلی از حقوقدانا میگن که عمر هم علم اجمالیه، یعنی طرف در جهل مطلق نیست وقتی داره عقدی رو بر اساس عمر به اصطلاح منعقد میکنه. چرا؟ چون از اول میدونی عمر 70-80-90 سال بیشتر نیست، یعنی از اول این پیر رو به تنش مالیده که من 80-90 سال این خونه رو در اختیار این آقا یا این خانم میگذارم، درسته؟ 500 سال دیگه نیست، 250 سال دیگه نیست. بنابراین عمر رو هم معلوم حساب میکنن. اتفاقا فکر کنم یه رأی بحث قبلی هم راجع به قضیه تو ذهنم هست که داشته باشیم، خود عمر مجهول نیست، اجمال داره عمر.